بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و بحث سر این هست که آیا در اوامر ظاهری اجزا هست یا اجزا نیست. مرحوم آخوند می فرمایند که تفصیلی در مسئله قائل هستند. در بعضی موارد قائل به اجزا هستند. توضیح فرمایش مرحوم آخوند این هست که اون امر ظاهری ما یا در مورد متعلق تکلیف هست یا در مورد نفس تکلیف هست. در مورد متعلق تکلیف هم یا به لسان اصل عملی هست یا به لسان اماره هست. اگر به لسان اصل عملی باشه مجزی هست، ولی اگر به لسان اماره باشه مجزی نیست. این محصل فرمایش مرحوم آخوند در کل این اینا همه در صورتی هست که اماره رو ما عرض کنم خدمت شما، اماره یا اصل عملی رو معذرت میخوام، در مورد امارات که ما میگیم مجزی نیست در صورتی هست که از باب طریقیت اماره رو حجت بدانیم، ولی اگه از باب سببیت حجت بدانیم این شبیه همون امر ظاهری میشه. این محصل فرمایش مرحوم آخوند. یعنی اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که یا اصل در متعلق تکلیف جاری میشود، امر ظاهری مربوط به متعلق تکلیف هست و حکمه اصل عملی هم هست، اینجا مویزیه. اگر در متعلق تکلیف جاری میشه و اماره باشه این دو صورت داره، یا از باب طریقیت هست که مویزی نیست، از باب سببیت باشه داخل در بحث اون امر شبیه امر اضطراری میشه. همون بحث امر اضطراری رو که باید دید که آیا وافیه به جمعی ملاک یا معظم ملاک هست نیست، اون بحثه که اونجا مطرح کردیم رو اینجا باید مطرح کنیم. و اینکه اگر وافیه به جمعی ملاک هم نباشه، وافیه ممکنه وافیه به جمعی ملاک نباشه، ولی چرا مویزی هست؟ به دلیلی که دیگه امکان استیفاء ملاک نیست. همون بحثی که اونجا بود اینجا هم دوباره تکرار میشه. خب عرض کنم خدمت شما، بعد مرحوم آخوند حکم صورت شک رو مطرح میکنند. در جایی که شک داریم که وجه حجیت اماره از باب طریقیت هست یا از باب سببیت هست، آن دست شما درد نکنه، اون رو هم صحبت میکنن که حالا اونا رو یکی یکی ما در موردشون صحبت خواهیم کرد. بعد میگن که اینا همه در صورتی هست که در متعلقات تکلیف ما حکم رو بخواییم جاری کنیم، ولی در خود تکلیف اینجا وجهی برای اجزاء نیست اصلا. در خود تکلیف وجهی، مثال میزنن که اصل یا اماره قائم شد بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست. بعدن کشف خلاف شد، فهمیدیم که نه، نماز ظهر واجب بوده. آیا اگر ما نماز جمعه رو به اعتماد اون اصل عملی یا اماره، اصل عملی مثلا استصحاب بقای وجوب نماز جمعه تا عصر غیبت بگیم در عصر حضور نماز جمعه واجب بوده، آیا در اصل حضور واجب بوده، آیا در اصل غیبت هم اون وجوب استمرار داره یا نه، با استصحاب بقای وجوب الی عصر الغیبه وجوب نماز جمعه رو اثبات کردیم. بعد کشف خلاف شد، نتیجه گرفتیم نه، حکم اینا با هم دیگه فرق داره. آیا نماز جمعه ای که، یا مثلا عقیدمون این شد که ادله ای که وجوب نماز جمعه رو ثابت میکنه اطلاق داره، عصر غیبت رو هم شامل میشه. بعدن برامون نتیجه گرفتیم که نه، این ادله اطلاق نداره یا معارض داره. به هر حال اون ادله وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رو مناقشه درش کردیم. حالا اون نمازی که ما خوندیم صحیح هست یا صحیح نیست، ایشون میگن که این صحیح اینجا وجهی برای اجزا از نماز ظهر نداریم، ولو بنابر سببیت. ایشون میگه بنابر سببیت هم وجهی برای اجزا نداره، چون نتیجه سببیت تنها این هست که نماز جمعه واجد ملاک هست، اما اینکه نماز ظهر این واجد ملاک هست یا نیست، این میتونه نماز ظهر هم واجد ملاک باشه. بنابراین ما باید نماز ظهر رو بیاریم برای اینکه اون ملاکی که در نماز ظهر هست اون رو استیفا کنیم. این یه مرور کلی بر فرمایشات مرحوم آخوند در این بحث. حالا تو کلاس راهنما کل عبارت شو میخونیم و ریزکاری های عبارت رو در موردش صحبت خواهیم کرد. خب اینجا مرحوم آخوند یکی یکی محورهای بحث مرحوم آخوند رو یه مقداری در موردش صحبت کنیم و در موردش ببینیم تا چقدر میتونیم با فرمایش ایشون موافقت کنیم. مرحوم آخوند میگن مثلا ما اگر یه دلیلی ما اصالت و طهارت جاری میکنیم در یک لباس، میگیم این لباسی که مشکوک و طهارت هست، شارع گفته که کل شیء شککت فی طهارته فهو طاهر. ایشون میگن یه ادله واقعی داریم، گفته که الصلات مع طهارت صحیحتون، الصلات مع طهارت صحیحتون. این دلیلی که گفته مشکوک و طهاره طاهرون، این در واقع میخواد بگه که به دو لسان این طاهرون میتونیم گفته شده باشه. یه لسان این هست که یک طهارت ظاهریه اینجا جعل شده، گفته مشکوک و طهارته طاهرون. اینجا معنای طاهرون، مفاد طاهرون این هست که اون طهارتی که در ادله احکام واقعی داریم، اون طاهرون این مورد رو هم شامل میشه. یعنی اگر ما دلیل حکم ظاهری رو نداشتیم، در روایتی که میگفت که یجب ان یکون الصلات فی ثوب طاهر فی بدن طاهر، میگفتیم مراد از طهارت طهارت واقعی است. ولی این روایتی که گفته که مشکوک طهارت طاهران، توسعه میده موضوع اون حکم واقعی، اون طهارتی رو که شرط نماز هست و با او نماز صحیح میشه، اون رو توسعه میده، اما طهارت ظاهریه و طهارت واقعی میکنه، حکومت توسعی داره. این دلیل نسبت به دلیل احکام واقعیه. ولی اون دلیلی که به نحو اماره هست، اون دلیل در واقع میخواد اینجوری بیان کنه که اون طهارتی که، یعنی فرض کرده این دلیل حکم ظاهری که طهارت واقعی شرط است و این رو هم قبول داره، یعنی دلیل اماره شرطیت طهارت ظاهری رو مفروض گرفته. با مفروض گرفتن شرطیت طهارت ظاهریه، طهارت واقعیه، میگه در موارد اماره اون طهارت واقعیه هست، طهارت واقعیه هست. فرق بین اصل عملی و اماره این هست، اصل عملی نمیگه که مشکوک و طهاره واقعا طاهره، تو فرض داره که شک رو حفظ کرده دیگه، میگه شما شک دارید، تا آخرش هم شک دارید، ولی با وجودی که شک دارید وقتی میگه طاهران یعنی چی؟ یعنی اون حکم طاهر واقعی در اینجا هم جاری هست، یعنی موضوع حکم واقعی رو توسعه داده. مفاد ادله اصل عملی توسعه اون موضوع که طهارت واقعی بوده به طهارت ظاهری است، یعنی مراد از طاهرون اعم از طاهر ظاهری و طاهر واقعی هست. ولی اماره میگه نه، اون موضوع حکم واقعی طهارت واقعی هست، منم قبول دارم طهارت واقعی هست، اینم انکار نمی کنم، ولی طهارت واقعی اینجا هست، نگو طهارت واقعی اینجا نیست. این اماره که قائم شده بگو رفته، بگو طهارت واقعی از مفاد دلیل اماره در واقع تطمیم کشفه، میخواد بگه که شما تخیل نکن که اینجا شک دارید، اصلا شک ندارید، واقع به دست شما رسیده. خب واقع به دست شما رسیده بعد از اینکه کشف خلاف شد دیگه واقع به دست شما نرسیده دیگه. مفاد ادله حکم ظاهری در موارد امارات حفظ شرطیت طهارت واقعیت، میخواد بگون طهارت واقعیه شرط هست، با وجود حفظ طهارت واقعیه من میگم شما واجد اون شرط طهارت واقعی هستید. خب بعد که کشف خلاف شد این کشف میشه که این طهارت واقعیه اینجا موجود نبوده. توجه میفرمایید، در واقع اینی که مرحوم آخوند اینجا بیان داره میکنه یک نوع استظهاره، میخواد بگه ظاهر ادله اصل عملی در قاعده طهارت توسعه اون حکم واقعی هست. این ظهوری که در موارد اماره وجود نداره، یعنی اماره حفظ میکنه اون تکلیف واقعی رو، میگه تکلیف واقعی که متعلق هست به طهارت واقعی و اشتراط صلات به طهارت واقعی اون موجوده، با وجودی که موجود هست میخواد بگه اون در اینجا وجود داره. خب این یک نکته در توضیح اصل مدعای مرحوم آخوند. اینجا یه نکته دیگه در تبیین مطالب مرحوم آخوند عرض کنم. ببینید شرط، البته کلامی که مرحوم آخوند دارن گاهی اوقات در جزء واجب هست، گاهی اوقات در شرط واجب هست، جزء و شرط هر دوش رو شامل میشه. تعبیر ایشون هست به کان به لسان تحقق ماه و شرطه او شطرو، شطرو یعنی جزء، شرط یعنی همون شرط اصطلاحی. خب اینجا این که ما مثلا شرط رو داریم، مثالی هم که مرحوم آخوند میزنه شرط الواجبه. شرط گاهی اوقات شرط الواجبه، گاهی اوقات شرط الوجوبه. شرط الوجوب یعنی اگر این شرط نباشه اصلا وجوب تحقق پیدا نمی کند. شرط الواجب این هست که وجوب متوقف بر تحقق این شرط نیست، وجوب فعلی می شود، ولی بعد از اینکه وجوب فعلی شد من باید اون واجب رو مشروط به این شرط و با مشتمل بر این شرط اتیان کنم. وقت شرط الوجوبه، قبل از وقت اصلا وجوب نیست، ولی بعد از وقت وجوب تازه میاد. ولی بعد از این که وجوب آمد من مکلف هستم اگر لباس من نجسه لباسم رو پاک کنم باش نماز بخونم، اگر وضو ندارم وضو رو تحصیل کنم باش نماز بخونم. این تفاوت این هاست. خب حالا سوال این هست که آیا این بیانی که مرحوم آخون دارن، این بیان مثالایی هم که زدن طهارت و حالا یه نکته قبل از این هم خوب بود مطرح میکردم، مرحوم آخون مثالی که زدن یک مثال در مورد قاعده طهارت زدن، یکی قاعده تحلیت زدن، بعد گفتن بله وستصحاب هما فی وجه قوی، استصحاب هما فی وجه قوی. اونجوری که از عبارت مرحوم امیر آقای قزوینی در تقریر فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه، این فی وجه قوی اشاره به اختلافی هست که در کلام اصولیون در مورد استصحاب هست که آیا استصحاب اصل عملی است یا استصحاب اماره است. اگر ما گفتیم استصحاب اصل عملی است مثل قاعده طهارت و علیت میشه، اگر استصحاب رو اماره دانستیم نه، داخل در امارات میشه که در امارات اجزا در کار نیست. حالا اینجا یه توضیحی داره، من در مورد این استصحاب بعداً عرض میکنم، این استصحاب رو داشته باشیم. خب مرحوم آخون اینجا مثالی که مطرح فرمودند در مورد قاعده طهارت و حلیت هست که اینا شرط الواجب هستند. آیا این بیان ایشون و همچنین استصحاب که اینا به هر حال اصلی هستند که در مورد شرط الواجب اجرا شدن، سوال این هست که آیا در شرط الوجوب هم همین مطالب میاد یا نمیاد؟ این مثال رو من بزنم. ببینید کسی نمیدونه هنوز وقت باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکند بقای وقت رو و نمازش رو ادایی میخونه، بعد کشف میشه که نمازش خارج وقت بوده. آیا این نمازی که به نیت نماز ادا خونده مجزی هست یا مجزی نیست؟ سوال اینه. یا مثال دیگه، شخصی قبلا مستطیع بوده، احتمال میده الان به خاطر شرایطی که پیش اومده مالش از دستش رفته باشه و اینها، از استطاعت افتاده باشه دیگه، مستطیع نباشه. خب استصحاب میکنه بقای مستطیع بودن رو به صورت کسی که مستطیع هم باشه، اگر هر جور حج به جا بیاره حجت الاسلام حجش، احتمال میده که مثلا مالی در اختیارش بوده و به وسیله اون مال مستطیعه، ولی حالا اومد مثلا متسکن با اون مال الان نمیدونه هستش یا نیستش، به صورت خیلی با سختی زیاد حج به جا آورد، به عنوان حجت الاسلام هم به جا آورد، ولی بعدن کشف شد که نصف مستطیع نبوده، پول نداشته. آیا این حجی که با استصحاب الاستطاعه انجام داده، این حجت الاسلام حساب میشه و مجزی از حجت الاسلام هست یا نیست؟ یعنی این بیان مرحوم آخوند در شرط الوجوب هم میاد یا نمیاد؟
دو منقی موضوع مطلوب نمیشن در کلام مرحوم آخوند، این اصلا تقوای استطاعت، تقوای لق.
منقی چه موضوع؟ کدوم موضوع؟ شرط الواجب یا شرط الوجوب؟
بحث ما
نه ایش. نه همون دارم، همین رو دارم توضیح میدم دیگه. میخوام بگم اون چیزی که مثالی که ایشون زده، ایشون تعبیر میکنه فی تنقیه ما هو و موضوع تکلیف و تحقیق متعلقه. اینجا اولا یه نکته ای رو تو جلسه قبل اشاره کردم، اون اینی که عبارت مرحوم آخوند در مورد موضوع تکلیف، مراد ایشون از موضوع تکلیف به اصطلاح مرحوم نائینی نیست. مرحوم نائینی بین موضوع تکلیف و متعلق تکلیف فرق میگذارن. اون چیزی که شرط الوجوب باشه موضوع تکلیف میدانن، اون چیزی که شرط الواجب باشه داخل در متعلق تکلیف میدانن. خب ولی اینجا مراد مرحوم آخوند از موضوع تکلیف این اصطلاح نیست. موضوع تکلیف ظاهرا همون متعلق تکلیف هست. شاهدش اینه که ایشون بحثو که شروع میکنه اول میگه و تحقیق انما کان منه یجری فی تنقیه ما و موضوع تکلیف و تحقیق متعلقه، این یجری. بعد خب حدود یه صفحه و نیم بحث که میکنه، فروض مختلف مسئله رو عنوان میکنه، میگه ثم ان هذا کله فی ما یجری فی متعلق تکالیف من الامارات الشرعیه و الاصول العملیه. اول بحث کلمه موضوع تکلیف رو آورده، ولی آخر بحث که میرسه دیگه کلمه موضوع آورده نمیشه، فقط هم متعلق تکالیف رو آورده. از اون عبارتی که در ذیل عبارت هست معلوم میشه اون عبارت اولیه‌ای که موضوع تکلیف هم گفته مراد همون متعلق تکلیف هست، که متعلق تکلیف شرط الواجب هست نه شرط الوجوب. خب حالا آیا عبارتی که ایشون داره در مورد شرط الواجب هست ولی حکم شرط الوجوب رو ایشون بیان نکرده، آیا شرط الوجوب چون اینجا دخالت داره در اثبات اصل تکلیف داخل در اون قسم دیگر هست که ایشون گفته که اصل گاهی قد در متعلق تکلیف هست گاهی قد برای اثبات اصل تکلیف هست. بگیم اینجا چون شرط وجوب هست، شرط وجوب خب اثبات اصل تکلیف میکنه دیگه، اینجوری ما بیان کنیم. ممکنه این مثال هایی که ما زدیم در این مثال ها اینجوری بیان بشه که وقت و استطاعت ولو شرط الوجوب هستند ولی شرط واجب هم هستند. ولو مرحوم شهید صدر این مطلب رو متعرض شده که یک شیء ممکنه فقط شرط الواجب باشه، ممکنه فقط شرط الوجوب باشه، ممکنه هم شرط واجب باشه هم شرط وجوب باشه. هم شرط مثلا همین بحثی که ما در مورد حالا توضیح بدم، ببینید شرط وجوب آن چیزی هست که در اتصاف شیء به ملاک دخالت داشته باشه. مثلا نماز ظهر قبل از این که زوال صورت بگیره اصلا نماز ظهر متصف به ملاک نمیشه، واجد ملاک نیست. واجد بودن ملاک بعد از زوال تحقق پیدا میکند. ولی شرط الواجب آن چیزی هست که بعد از این که ملاک تحقق پیدا کرد، برای اینکه اون ملاک بتونه خارجیت پیدا کنه، اون باید همراه با اون شرط آورده شده باشه تا ملاک تحقق پیدا کنه. خب یه چیزی ممکنه شرط الوجوب باشه، شرط الواجب نباشه. یه چیزی ممکنه شرط الواجب باشه، شرط الوجوب نباشه. ولی این مثال هایی که ما میزنیم هم شرط الواجب و هم شرط الوجوب. یعنی چی؟ یعنی اینکه نماز در وقت ملاک دارد، درست بعد از وقت ملاک دار بودن تحقق پیدا میکنه و به تبع وجوب میاد. ولی ملاک در چی هست؟ در مطلق الصلات هست یا صلات در وقت؟ ملاک در صلات در وقت هست یا نه؟ جنبه استظهاری داره دیگه، که انس آن چیزی که واجد ملاک هست صلات در وقت هست، نه صلات در خارج وقت. با آمدن وقت وجوب تعلق میگیرد به صلات در وقت، نه وجوب تعلق بگیرد به مطلق الصلات. پس بنابراین وقت علاوه بر این که شرط الوجوب است، شرط الواجب هم هست. کما اینکه در حجت الاسلام استطاعت علاوه بر این که شرط الوجوب هست، شرط الواجب هم هست. یعنی آن چیزی که حجت الاسلام را محقق می کند حج المستطیع است. حج غیر مستطیع اصلا اون ملاک رو استفا نمی کنه. آن چیزی که ملاک به او قائم هست در او هم استطاعت معتبر است، هم شرط الوجوب است هم شرط الواجب. بنابراین ما ممکنه بگیم کلام مرحوم آخوند که اینجا در مورد شرط الواجب هست، اعم از شرط الواجب هایی هست که صرفا شرط الواجب هستند، شرط الوجوب نیستند، یا شرط الواجب هایی که شرط الوجوب هم هستند. بنابراین ایشون در جایی که من استصحاب بقای وقت میکنم و نمازم رو میخوانم، بعد کشف میشود که وقت خارج شده بوده است، اونجا هم حکم به ایضا میکنه. که نه، ایشون میخواد بگه که آن چیزی که شرط الواجب است اعم از وقت حقیقی و وقت استصحابیه. آن چیزی که شرط الواجب در حجت الاسلام است اعم از استطاعت حقیقی و استطاعت استصحابیه. اینجور بله؟
ذهنیتمون اینه که شرط وجود قید هیئته و لازم تحصیل نیست.
اون بحث، حالا اون نکته رو، چیزی که هم شرط الوجوب باشه هم شرط الواجب باشه لازم التحصیل نیست، چون بعد از تحققش اصلا وجوب میاد. نه، این ربطی به اون بحثا نداره. این واجب التحصیل بودن و واجب التحصیل نبودن به اونا ربطی نداره. بحث من این هست، چیزی که شرط الواجبی واجب التحصیل هست که صرفا شرط الواجب باشه، ولی اگر شرط الواجبی شرط الوجوب هم باشد دیگه واجب التحصیل نیست. از اون جهت این شرط واجب با شرط واجبای دیگه فرق داره. ولی بحث سر این هست که این بیانی که مرحوم آخوند اینجا میارند، این بیان اختصاص اون بحث این که واجب التحصیل هست واجب التحصیل نیست، در این بیان دخالتی نداره. در این بیان دخالتی
بس این که قید ماده باشه قید هیئت به چیزی هم
نه، هیچ دخالتی در این بحث نداره. اصلا قید ماده باشه قید هیئت، این نکات بعد در کلام مرحوم آخوند دخالت نداره. این نکته ای که اینجا وجود داره، نکته این هست که آن چیزی که به اصطلاح شرط الواجب هست، این نکته را ضعیمه بکنم، شرط الواجب رو لازم نیست که حتما تحصیل کنید. ممکنه فرض کنید که یه چیزی شارع گفته نماز با لباس طاهر بخون، من لباس از قبل طاهره، نماز با لباس طاهر میخونم، لازم نیست تحصیل کنم. اون چیزی که من تحصیل میکنم تقید نماز به این شرطه، اون تقید رو با اینی که من در این لباس طاهر نماز میخونم حاصل میشه. لازم نیست خود اون شرط رو من تحصیل کنم، تقید نماز به اون شرط رو من تحصیل میکنم و اون ربطی به اصطلاح خود اون شرط نداره. بنابراین این بیانی که مرحوم آخوند اینجا بیان کردند، در مواردی که شرط شیعی هم شرط الواجب باشه هم شرط الوجوب باشه میاد. به نظر میرسه ایشون اختصاص نداره بیان مرحوم آخوند به جایی که شیع شرط الواجب باشد محضن و شرط الوجوب نباشد، این قید نباید کرد. هر چیزی که شرط الواجب باشد سوا اون کانت شرط الوجوب هم باشد یه شرط الوجوب نباشد، چون نکتهش نکته این هست که اون تقریبی که ایشون میکنه، اون تقریب این هست که میگه شارع مقدس به من گفته که نماز در وقت را بخوان، از یه طرفی با استصحاب گفته که المشکوک زوال وقتیتهی وقتون بنا، و این معنای این مطلب این هست که اون وقتی که در ادله نماز به عنوان قید صلات و شرط الواجب برای صلات اخذ شده است، اما از وقت واقعی و وقت استصحابی هست. این بیان دقیقا در اینجا هم میاد دیگه.
این بیان چرا در شرط وجوب محض تطبیق نمیخواد؟
حالا اوناشو بعد در مورد صحبت میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، خب یه سوال کلیتر از اینجا مطرح هست. اون سوال کلیتر این هست که این بیانی که شما ذکر کردید چرا در اصلا بین متعلق تکلیف و نفس تکلیف فرق گذاشتید؟ چرا در نفس تکلیف نگفتید که این دلیل کاشف از این هست که عرض کنم اون موضوع حکم واقعی توسعه پیدا کرده؟ یعنی ببینید شارع مقدس مثلا به ما گفته که صلات جمعه همچنان که در عصر حضور واجب بوده است، در عصر غیبت هم واجب است. آیا بیانی که مرحوم آخوند در بحث شرط الواجب آورده نمیشه اون رو هم در اینجا تطبیق کرد؟ من تصور میکنم که نه، نمیشه اون بیان رو اینجا تطبیق کرد. بحث شرط الواجب هم از موارد حکم اونم از این روشن میشه. نکتهشو دقت کنید، حالا من تقریب من هم حالا آیه درستی یا نادرستی بعدم صحبت میکنم، من امروز فقط میخوام تقریب من هم آخون روشن بشه. ببینید، ما یه دلیل داریم که گفته از صلات الجمعه واجبتون. این که وجوب صلات جمعه اثرش چیه؟ اثرش اینه که عقل حکم میکند باید امتثال کنی. موضوع حکم عقل هست به امتثال. دلیل استصحاب که به شما میگه که نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب هست، آیا این میتواند در موضوع حکم عقل تصرف کنه؟ موضوع حکم عقل واجب واقعیه، واجب استصحابی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. یعنی اصلا حکومت نسبت به حکم عقل معنا نداره. حکم عقل یا باید جنبه ورود اگه چیزی باشه باید حقیقتا اون موضوع رو ایجاد کنه. ما بحث این که یک ظاهری ما داریم، ما با یک دلیل دیگر میاییم در این ظاهر تصرف میکنیم، این فقط در احکام شرعی است. دلیل شرعی گفته که الربا محرمون، درست؟ یک دلیل دیگر میگه لا ربا بین الوالده و ولده، اون ربایی که در ادله اولیه موضوع تحریم قرار گرفته است به وسیله دلیل حاکم موضوعش توسعه پیدا میکند، تضییق پیدا میکند. از اون طرف ممکنه توسعه هم وجود داشته باشه. فرض کنید یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل دیگه گفته المتقی عالمون، اون موضوع عالمون که در اکرم العالم هست، این المتقی عالمون اون موضوع رو توسعه میده، حکومت توسعه‌ای. اینا همه در اموری هست که از باب لسان باشه، موضوعش یک لسان داشته باشه، ما بیاییم توسعه بدیم، تضییق کنیم، از این حرفا جنبه مفسریت داشته باشه نسبت به اون موضوع و امثال اینا. دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم هست، مفسر دلیل محکوم هست. و خب این حکومت که جنبه تفسیری داره و جنبه تبیینی داره در موضوع حکم عقل معنا نداره. ممکنه شارع مقدس نسبت به حکم عقل یک موضوعی رو ثبوتن و اثباتن ایجاد کنه حقیقتن، اون یه بحث دیگه از جهت وروده. ولی حکومت که مرحوم آخوند اینجا بیانش رو بر اساس حکومت طراحی کرده، حکومت نسبت به حکم شرع فقط معنا داره. بنابراین ما در دلیل که مربوط به متعلق احکام هست در رتبه قبلش یک دلیلی داریم که نسبت به این موضوع این متعلق یک حکم برش بار کرده، حکم شرعی. گفته از صلات تجب ان تکون مع طهارتن، یه دلیلی گفته که مشکوک و طهارته طاهران، این یعنی داره تفرف میکنه در اون دلیلی که گفته از صلات تجب ان تکون مع طهارتن، میگه مراد از اون طهارت اما طهارت ظاهریه است و طهارت واقعیه. اما دلیلی که میگه از صلات الجمعه واجبتون، این صلات الجمعه واجبتون در رتبه قبلش که حکم شرعی قبلی که نداره، خود همین حکم شرعیه. وقتی خود همین حکم شرعی هست پس برای چی این حکم گفته شده؟ نتیجه اثر این حکم شرعی چیه؟ حکم عقل به لزوم امتثال، حکم عقل به لزوم امتثال. این حکم عقل به لزوم امتثال که هست، عقل انسان هم نسبت به حکم ظاهری لزوم امتثال قائل هست، هم نسبت به حکم واقعی لزوم امتثال قائل هست. اینجور نیست که ما شارع مقدس وقتی استصحاب رو جاری میکنه، استصحاب خودش حقیقتا موضوع برای حفظ بر حکم عقل، چیز دیگه توسعه پیدا نمیکنه، توسعه و تغییر اینجا ایجاد نمیشه. عقل انسان هم حکم واقعی را لازم الامتثال میداند، هم حکم ظاهری را لازم الامتثال میداند. پس بنابراین شارع که استصحاب جاری میکند، یعنی اینکه موضوع حکم عقل را واجبا حقیقتا ایجاد میکند. این معناش این نیست که این موضوع، این در واقع ما یک حکم واقعی نداریم که موضوعش توسعه پیدا کنه. حکم عقل است. این حکم عقل یک موضوعش اهم از حکم ظاهری و حکم واقعی است. و اون حکم ظاهری هم تا وقتی که موجود هست وجوب امتثال داره. وقتی از بین رفت دیگه وجوب امتثالش هم میره. بس اجزا و مجزا و این حرفا دیگه معنا نداره. بنابراین این بیان مرحوم آخون مبتنی بر این هست که حکومت نسبت به احکام عقلیه مطرح نیست، حکومت نسبت به احکام شرعیه مطرحه. در جایی که اون اصل ما در شرط و تکلیف، جزء و تکلیف جاری می شود، در واقع اون حکم شرعی که این دلیل اصل عملی ما ناظر به او هست، او رو توسعه میده. ولی در جایی که نسبت به اصل تکلیف هست، چیزی نداره که اون رو توسعه بده، بلکه خود این حکم ظاهری موضوع حکم عقل است. و خود این حکم ظاهری هم تا وقتی هست که باشه، زمان حکم ظاهری تا زمان جهله. بعد از انکشاف خلاف خب حکم ظاهری میپره دیگه، وجهی نداره که به اصطلاح چیزی توسعه پیدا نکرده که ما بگیم که اون حکم واقعی شرطش اهم از شرط مثلا طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه بوده، بنابراین انکشاف خلاف نشده اصلا. این معناش اینه که قبلا اصلا واجد شرط بوده است حقیقتا، اینکه این شکلی نیست. بنابراین این با این بیان روشن میشه تفاوت بین جایی که یک شیء در اصل تکلیف جاری بشود یا در متعلق تکلیف. حالا متعلق تکلیف در شرط تکلیف، شرط الواجب یا جزء الواجب، اونش تفاوتی ندارد. این حالا بیان مرحوم آخون. حالا یه ریزکاری هایی تو خود بیان هست که من دیگه اون ریزکاری ها رو فعلا واردش نشدم، بعدا در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. حالا آیا این بیان درست هست یا درست هست، انشالله فردا بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.